رادیوی آزادی، برنامه چشم‌انداز،
مجله سیاسی رادیوی آزادی. سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشم‌انداز است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در این نشر برنامه با گزارش سازمان عفو بین‌المللی در باره تبعیض مسلمانان در اروپا خواهیم پرداخت، اما شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهمی یک هفته تاجیکستان در تهیه همکارم خیرمانی بخوزاده.
نگاه بر رویدادهای هفته.
مقامات تاجیکستان در پی سفری وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفتند که دو کشور با توافق بر سر شرایط تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نزدیکتر شدند، ولی مذاکرات ادامه خواهد یافت. سفر لاوروف در چارچوب تجلیل 20 سالگی روابط تاجیکستان و روسیه دایر شد. سامانه‌های محله اورک، تجیکا نیوز رو و سنترازیا رو بعد قریب دو ماه در تاجیکستان دوباره باز شدند، ولی زویزده رو تا حال دست نورس باقی میماند. این چهار سامانه و شبکه فیسبوک دویومی مرد در پینشی پروتکل 32-20 جلسه کابینه امنیتی امام‌علی رحمان در زویزده رو مزدود شده بود. دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه بررسی شکایت وزارت کشاورزی علیه نشی ملت را قطع کرد. وزارت دو سال باز از ملت برای نشی مطلبی که این نهاد را به فساد عیبدار میکرد 1 میلیون سامانی جبران میخواست، ولی دادگاه پایتخت ماه پیش این قضیه را به سود نشی حل کرد. صندوق بین المللی پول گفت رشد اقتصاد تاجیکستان امسال و سال آینده 6% خواهد شد. این نهاد میگوید پول مهاجران که سال گذشته به 3 میلیارد دلار رسید، امسال 13% دیگر افزوده، یک تکه مهم اقتصاد تاجیکستان باقی خواهد ماند. آژانس آمار تاجیکستان میگوید معاش میانه ماهانه در این کشور با 533 سومانی یا 111 دلار برابر شده است. بنا به آمار رسمی، حجم پسندازهای مردم نیز در دو ماه اول سال جاری 45% افزوده، به 3 میلیارد و 200 میلیون سومانی رسیده است.
خیرمانی بخوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این هفته تاجیکستان، و حالا با همکاری دیگری ما عبدالله اشور میرویم به کوچه های دوشنبه و از مردم میشنویم که خبر مهم هفته برای آنها کدام بود.
از نگاه شما
مهمترین خبر در هفته روان سفر لاوروف وزیر کار خارجه روسیه به تاجیکستان بود. مهم از همه اینجا بود که با اونچه که مسکو میخواست دوشنبه روزی نشد، با وجود اینکه مثلا اینقدر بالای دوشنبه میتواند فشار بیارد.
یکی از خبرهای مهم برای من که من خودم خوشنوس هستم، این میلیسیا پلیسیا کردن برای من بهتره، چون که پلیسیا مفهوم عمومی خود میکنه.
برآمد جناب اولیا دیدم در تلویزیون نسبت آمدن وزیر کارهای خارجی روسیه، اون کس گفتن که ما با روسیه همیشه پارتنر بودیم، به روسیه با ما کمتر مشکل هستیم، ما دائما همکاری باید کنیم نسبت روسیه.
اون چیزی که تشویش آور است واقعا رابطه تاجیکستان با کشور همسایه ازبکستان هست. فکر من امین است که در مقایسه با دیگر قدرت های جهانی، اتحاد اروپا، امریکا و چین، از همه بیشتر روسیه میتواند که در رابطه بین دو کشور تاثیر عمیق تر بگذارد.
برای من مهم همه در هفته گذشته، چون من مخلص فوتبال هستم، بازی های دوره نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا بود که نتیجه های غیر چشم داشت بود، هرچند که خب متخصصان و مخلصان زیاد میگفتن که دسته های ریال و بارسلونا به بازی نهایی میبرند، ولی غیر چشم داشت چلسی و باواریا تونستن که موفق شوند، و این باز یک بار دیگر از اون شهادت میده که فوتبال بازی پیشگویی نشونده است و خب در اون هر دسته میتواند غالب بیاید.
پیام روز.
مجله تحلیلی چشم‌انداز را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. موضوع این برنامه ما تبعیض مسلمانان و افزایش سوء تحمل مذهبی در اروپا است که در گزارش اخیر عفو بین‌المللی به آن سخت تاکید شده است. عفو بین‌المللی با گزارشش انتخاب و تعصب تبعیض مسلمانان در اروپا نام داده میگوید. یک مایه این تبعیض‌ها تعصب و برداشت‌های منفی نسبت به پیروان اسلام در این قاره است. مارکو پرولینی از مؤلفان این گزارش میگوید در کشورهای اروپایی زنان مسلمان را عمدن به کار نمیگیرند، دختران را تنها برای پوشیدن لباس سنتی برای مثال حجاب به درس‌ها راه نمی‌دهند و مسلمانان مرد را فقط برای ریش داشتن از کار می‌رانند. او می‌افزاید احزاب سیاسی و رجوی دولتی به جای مبارزه با چنین تعصب‌ها برعکس در بیشتر موارد به خاطر کسب آرای زیادتر مردم خود دنبال این عقاید می‌روند. آفی بنالمللی در گزارشش از جمله از شویتسری یادآور شده است که توسط یک رای پرسی ساختن مناره‌های مساجد را منع کرد و هم از بلژیک و فرانسه که هر دو کاملا پوشیدن روی را برای مسلمانان منع و برای پوشیدن برقع جریمه‌های سنگین اعمال کرده‌اند. از استان کاتالونیا اسپانیا هم یاد شده که مسلمانان به محض تنگی مساجد مجبور بودند نماز خود را حتی در کوچه ادا کنند. این بود چند خلاصه اساسی گزارش آفی بین‌المللی. با چند چنین های مسئله در بخش بعدی برنامه خواهیم پرداخت و به روسیه هم خواهیم رفت که آیا وضع 1 میلیون مهاجر مسلمان تاجیک در آن کشور چگونه است.
نگاه به واقع از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث امروزه ما گزارش آفی بین‌المللی درباره تبعیض مسلمانان در اروپا. نماینده این سازمان حامی حقوق بشر مارکو پرولینی میگوید پوشیدن لباس مذهبی یک جزء آزادی های انسان از جمله آزادی اعتقاد و دین است که باید در قبال تمام مذاهب مراعات شود. با عقیده او منع قانونی ستر که کشورهای دیگر اروپا نیز در فکر شده اند حق مردم مسلمان این قاره به آزادی بیان و آزادی دین را پایمال کرده حق و امکان تحصیل را برای دختران مسلمان شدیداً محدود میکند.
آنچه که ما زیر سوال قرار میدهیم تا کجا با معیارهای بین المللی حقوق انسان موافقت کردن این منکنی هاست.
مسئله دیگری مطرح شده در گزارش آفی بین‌المللی حق و امکان زنان مسلمان با جای کار در اروپا است. بنا به آمار این سازمان در فرانسه 61% زنان با جای کار تامینند، ولی این رقم برای زنان مراکشی که در فرانسه به سر میبرند 25% و در بین زنان ترکی ساکن این کشور حتی زیر 15% بوده است. در هلند 56% زنان محلی جای کار دارند، اما زنان مسلمان از ترکیه و مراکش در اینجا متناسباً 31% و 27% با کار تامین بودند. امیل یک زنی مقیم پاریس از جمله شکایت کرده است که او را با وجود تجربه کافی با محض اینکه حجاب داشت با کار نگرفتند. یک پناهجوی قزاق که به دلیل پیروی رویش سلفی دین اسلام ترک قزاقستان کرده اینک 6 سال باز در جمهوری چک حق پناهندگی میخواهد، با رادیوی آزادی گفت موارد تبعیض را در اینجا بیشتر زنان مسلمان احساس میکنند.
من خود در جمهوری چک تبعیض مسلمان ها با دلیل های مذهبی را کم مشاهده کردم، ولی چون این برخورد نسبت به زنان ما بیشتر دیده می شود. زن ها لباس می پوشند که آشکارا اسلامیست و از این رو به برخورد منفی بیشتر دچار می شوند. در هر کجا، هم در بیمارستان، هم در یگان اداره دولتی و هم در نوبت مغازه، در این باره زن ها نسبت به مردان خیلی زیادتر شکایت می کنند.
این هم صحبت ما که از بردن نامش خودداری میکند میگوید مقامات رسمی چخی هم نسبت به مسلمانان سختگیرترند و یک سبب 6 سال طول کشیدن بررسی درخواست پناهندگی اون نیز پایبندیش به عقیده های اسلامی است. ضمناً قانون های جمهوری چخ تاسیس مسجد را نیز اجازه نمیدهند و مسلمانان این سرزمین نمازگاه های خود را معمولا تحت این نامی مرکز های فرهنگ اسلامی ثبت نام میکنند. اروپا در طول 10 سال های اخیر در دنیا یک تمثال پیشرفت و شکوفایی و هم یک نمونه حد اکثر حسن تحمل عقیدتی و یک الگوی آزادی از جمله آزادی اعتقاد به حساب می آمد و فوج بزرگ مهاجران از جمله مهاجران مسلمان از کشورهای فقیر و خودکامه با امید نه تنها زندگی بهتر بلکه با آرزوی رسیدن و چشیدن از این آزادی ها نیز به اروپا می ریزند. اما در سالهای اخیر در این قاره تمایل برعکس بالا می گیرد و احزاب قومگرا دیگر در بسیاری از کشورهای اروپایی به یک نیروی ثابت سوم تبدیل یافتند. در هلند برای مثال حزب برنده انتخابات ملزم شد به خاطر تشکیل حکومت با حزب آزادی که قومگراست ائتلاف بندد و اکنون به علت سرکشی این حزب از تصویب یک پیمان ضد بحرانی این حکومت زورکی پاش خورد و کشور را راهی انتخابات پیش از مهلت کرد. بحران مالی و کوتاه شدن دست حکومت ها از اجرای برنامه های اجتماعی صفی آنهایی را که در بدبختی های کشور خود از بین مردم آمده گناهگار می جویند باز هم افزود و اکنون می بینیم که سیاستمداران معتدل چون رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی نیز همان شعارهای شبیه احزاب قومگرا را بلند می کنند که آرای بیشتر به دست بیارند. این شعارها برای سرکوزی در دور اول انتخابات چیزی نداد و او قبل از دور دوم با وجود امیدواری از آرای پیروان عقیده های قومگرایی باز هم مجبور شد هر نوع امکان معامله با جبهه ملی ماری لپن در عوض اعطای کرسی های وزیری را قطعا رد کند. سرگئی نیکیتین رهبری نمایندگی اوفی بین المللی در مسکو میگوید یک دلیلی موضوع گزارش اخیری این سازمان قرار گرفتن وضع مسلمانان نیز همین تمایل خطرناکی اروپا به سوی دیدگاه های ضد مهاجران و ضد مسلمانان بود.
چون این چرخش به سمت دیدگاه های قومگرایانه در تمام دنیا از جمله در اروپا مشاهده می شود. حمله به مهاجران و باقی مردم غیر شاید در کوتاه مدت به این یا آن خادم سیاسی فایض کمی بیشتر بدهد. ولی این حرکت از یک مسیر خیلی خطرناک است. این البته مایه نگرانی ماست و یک علامت این نگرانی همین گزارش است. اما ما قبل از این گزارش نیز موردهای تبعیض مسلمانان در اروپا را انتقاد می کردیم.
حالا در نروژ دادگاه اندرس بریویک ادامه دارد که سال پیش در دو حمله هدفمندانه 77 نفر را کشت. این قضیه دنیا را تکان داد، ولی بریویک تا حال معتقد است که جنایت نکرده است، بلکه تمدن مسیحی اروپا را از هجوم اسلام دفاع میکرد. سرگئی نیکیتین میگوید اوفی بین‌المللی هنوز تحقیقات خاصی درباره وضع مسلمانان روسیه انجام نداده است، ولی در انتخابات اخیر ریاست این جمهوری نیز یک قرطه اساسی مهاجران شد. این و افزایش پیوسته شمار گروه‌ها و احزاب قومگرا در روسیه حاکی است که بیگانه بدبینی و قومگرایی در این کشور نیز سال تا سال پرخریدارتر می شود. اما خدایداد زاکری خبرنگار روزنامه امروز نیوز چاپ دوشنبه در مسکو میگوید با این وجود حسن تحمل نسبت به اقلیت مسلمانی در روسیه خیلی بالاتر از تاجیکستان است که حکومتش با وجود 97% اهالی مسلمان در کشور برای مثال تا حال یک مکتب دینی هم ندارد.
بهتره سر واسه با دیگر شرایط بنا مسلمان ما حتی شرایط سر مکتبی خوبه برای مسلمان آماده کردن، یعنی کودکار برنامه درسی سیاره تدریس میکنن و اضافه این درس های دینی مثل خوزش قرآن، تاریخی پیامبرا، روزه جمعه نماز، یعنی سیاست پیشگیرشته دولت بهتر از تاجیکستان ما های.
خدایداد زاکری اما میگوید مناسبت جامعه روسیه نسبت به مسلمانان فرق میکند و به خصوص در قبال زنانی که سطر اسلامی به تن دارند.
همون مشکلاتی که در اروپا هست همین چیز هم در روسیه میشه مشاهده، یعنی حتی در مترو وقتی که ما میبینیم خواهرایی که سطحی هستن حجاب رعایت میکنن و با یک دیدگاهی تندی حتی معاملش هم.
به نظر بسیاری ها چنین برداشت و برخورد منفی نسبت به زنان حجاب پوش نتیجه در چند حمله جدایی طلبان چچن استفاده شدن زنان حجاب دار هم هست که مردم روسیه دیگر از سوی هر زنی سر و رویش پوشیده احساس تهدید و خطر می کند. در حمله معروف تیرماه سال 2002 با تئاتر نورد اوز قریب نصف گروگانگیران زنان حجاب پوش بودند. گلخمار یک زن تاجیکی 15 سال در روسیه به سر برده است میگوید
روسیه هم همین وای زبن قلبی نمگیره و بدین وقتی که تیرک چیت کو دوبروفسکی دا بودی جاب همون جدا ما رایت پوشیدم شبکه پوشیدم بعد همون وقتی یاره دو من کو همه وای کهان که روچی همون چیخت مدیرات که گفتن خرید هم ما را این نمگیره و میرفتیم سیدموی پانتینیت میرفتیم یه مگزی کمی دیگه اوستکوب جا میرفتیم ای افتوبوس ها در جمع کلوس رو میبراهیم به حواس نگه همون میکردم یا گم بر یا گم کسپر برای میلی بس پشیمون وای نکرد.
این مصاحبه ما میگوید اما در دوشنبه گاه گاه این و آن به حجاب او و دخترانش ایراد میگیرند و در چنین لحظات دلش دیگر باره به یاد مسکو گم میزند که کاش آنجا میماند. روسیه سابقه قریب 20 سال جنگ علیه چریکی های اسلامی در قفقاز شمالی را دارد و در چارچوب تعهداتش در سازمان های چون پیمان امنیتی دست جمعی فعالیت گروه های تندرو اسلامی برخواسته از آسیای مرکزی نظیر حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر و پیروان روحانی ترک سعید نورسی را در قلمروش منع کرده است و اعضای چنین گروه ها را با درخواست کشورهای همپیمان خود تعقیب میکند. وزارت عدلیه روسیه یک رویخط سیاه طولانی عبارت از 1124 ادبیات و نوارهای ممنوع را هم ترتیب داده است که یک بخش اعظمش ادبیات اسلامی است. مبارزه یک گروه زنان تاتار برای حق با حجاب عکس گرفتن در شناسنامه نیز تا حال نتیجه نداده است. در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره وضع آزادی های مذهبی نیز تاکید شده بود که هرچند روسیه دینی دولتی ندارد، ولی مقاماتش به کلیسای پراوسلاوی ترجیح و امتیاز می دهند تا به نمایندگان دین های دیگر، ولی به صورت عموم دخالت دولت روسیه در امور دینی مثل کشورهای آسیای مرکزی گسترده نیست و در روسیه به فرق از تاجیکستان برای مثال مسجدها را نمی بندند و مثل ازبکستان افراد را تنها با جرم ادای فریضه های مذهبی به زندان نمی اندازند.
نگاه به فردا.
تا 29 اپریل در خارکیف اوکراین برای بار اول همایش سه روزه دانشجویان تاجیک خواهد گذشت. دادگاه های دوشنبه در هفته آینده با بررسی پرونده قتل بابای برفی و هم قضیه جورابیک آخونوف رهبر شرکت خانه‌سازی ماوراءالنهر ادامه خواهند داد. روز 1 می در کشورهای زیادی دنیا از جمله در تاجیکستان عید کار است که برای همه شما مبارکش میگویم شنونده عزیز. این و تولد دیگر جهان و تاجیکستان را از برنامه‌های رادیوی آزادی پیگیری کنید. ولی ما اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله تحلیلی چشمانداز. شما را در این برنامه من میرزا سلیم‌پور همراهی میکردم. تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.